این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد، که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 70.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. کلیات فلسفه، جلسه 70، صفحه 249. بحث ما درباره اقسام کیف بود. یکی از اقسام کیف، کیف نفسانی بود. قسم دوم کیفیات مخصوص به کمیات، و قسم سوم که موضوع بحث امروز ما هست، کیفیات استعدادی است. نام دیگری که برای کیفیات استعدادی به کار میره قوه و لاقوه هستش، که ما این قوه و لاقوه رو توضیح بدیم معنای کیفیت استعدادی هم مشخص میشه. قوه در اینجا به معنای مقاومت در برابر فشار خارجی هستش، اینکه شی به گونه‌ای باشد که در برابر نیرویی که از بیرون بر او وارد میشه مقاومت بکنه و به راحتی منفعل نشه و اثر نپذیره و تحت تأثیر او قرار نگیره. اگر یک همچین حالتی در یک شیء بود میگن او قوه داره، او قوی است، دارای قوه است. درباره خدای تبارک و تعالی ما میگیم ان الله قوی و عزیز. قوی بودن خداوند به معنای همین هست که خدای تبارک و تعالی منفعل از غیر نمیشه، از غیر اثر نمیپذیره، متأثر از مؤثر بیرونی نمیشه، و به همین معنا هم متناسب با عزیز هست. ان الله قوی و عزیز، عزیز بودن خدا هم به معنای غلبه ناپذیری خدای تبارک و تعالی هست. قوی با قدیر تفاوت داره. قدیر به معنای توانا و نیرومنده، قوی به معنای تأثیر ناپذیر و اینکه شی به گونه‌ای باشه که عامل بیرونی نتواند در او تأثیر بگذاره. البته قوی بودن ملازم با قادر بودن در خدای تبارک و تعالی هستش. به هر حال می‌خواستم توجه بدم به این معنای قوه. قوه در اصل به همین معناست که شی به گونه‌ای باشه که در برابر اون عامل بیرونی که بر او نیروی رو وارد میکنه و فشاری رو بر او وارد میکنه و میخواد او رو تحت تأثیر خودش قرار بده مقاومت بکنه. مثلا یک کسی میاد دیگری رو هل میده، اگر شخص بتواند بایستد در جای خودش و محکم مقاومت بکنه در برابر این نیرویی که داره بر او وارد میشه و میخواد او رو جا به جا بکنه، میگیم این قوی است، این دارای قوه است. خب لاقوه اینجا معناش مشخص میشه. لاقوه در برابر این حالت هستش که شی این حالت مقاومت رو در برابر فشار و نیروی خارجی نداشته باشه و به راحتی از او اثر بپذیره و از اون منفعل بشه. این میشه حالت لاقوه. خب معنای جامع کیفیت استعدادی که هم قوه رو شامل بشه و هم لاقوه رو شامل بشه به این صورت هست. اون معنایی که هر دو، چون گفتیم کیفیت استعدادی قوه و لاقوه هر دو هستش، اینجور معنا میکنیم: استعداد شدید جسمانی به سوی یک امر بیرون از ذات، استعداد و آمادگی شدید جسمانی نسبت به یک امر بیرون از ذات. اینجور اگر شما معنا کردید بگید آقا کیفیت استعدادی یعنی اینکه شی یک استعداد شدیدی داشته باشه، آمادگی شدیدی داشته باشه نسبت به یک امر بیرون از ذات، وقت این خودش دو حالت پیدا میکنه. این استعداد شدید یا به سوی انفعال و پذیرش اثر از اون عامل بیرونی است که در این صورت میشه لاقوه، و یا اینکه این استعداد شدید به سوی عدم انفعال و عدم پذیرش هست. استعداد شدید داره برای اثر نپذیرفتن، برای منفعل نشدن که این حالت قوه رو پدید میاره. پس ببینید ما کیفیت استعدادی رو اینجور معنا میکنیم، میگیم استعداد شدید جسمانی است به سوی یک امر بیرون از ذات. این آمادگی زیاد داشتن، استعداد زیاد داشتن نسبت به اون امر بیرون از ذات میشه کیف استعدادی. خود استعدادی هم این معنا رو میفهمونه، میگیم کیفیت استعدادی یعنی چگونگی است که مربوط میشه به نوع استعداد شی. خب این استعداد شدید جسمانی که به سوی امر بیرون از ذات داره دو حالت هست، دو حالت براش میشه در نظر گرفت. اون امر بیرون از ذات یا انفعال و اثرپذیری است یا عدم انفعال. اگر شی استعداد شدید جسمانی داشت به انفعال و پذیرش اثر، حالت لاقوه داره، مثل حالتی که شما در موم مشاهده میکنید. موم رو ببینید، یه استعداد زیادی داره برای اینکه تای فشاری بر او وارد میشه این شکل خاصی بگیره. شما موم رو به خاطر همین به راحتی میتونید در دست خودتون به اشکال مختلف در بیارید و موم مقاومتی از خودش نشون نمیده، یه آمادگی زیادی داره برای اینکه شکل‌های مختلف رو و حالت‌های مختلف رو بپذیره. میگیم حالت لاقوه داره و این کیفیت استعدادی در او هست. و یا بدنی رو شما ملاحظه بفرمایید، میگیم بعضی از بدنها بنیه‌شون ضعیفه، کم بنیه‌اند و به راحتی تحت تأثیر ویروس‌ها قرار میگیرن، تحت تأثیر شرایط آب و هوایی قرار میگیرن، مریض میشن، بیمار میشن، از حالت اعتدال خارج میشن. یک آمادگی زیادی دارن برای پذیرش بیماری که در عربی میگن ممراضیت، حالت ممراضیت دارن. اینم لاقوه است. اما از اون طرف ممکنه شی به گونه باشه که یه استعداد زیادی داره نسبت به عدم انفعال و اثر نپذیری، مثل حالتی که شما در آهن، چدر، فولاد ملاحظه میکنید. خب اینا به راحتی شما نمیتونید به اینا شکل بدید، یه چکش بهش بخوره با یه چکش شکل این تغییر نمیکنه، مقاومت میکنه، حالت صلابت داره، حالت سختی داره، میگیم قوه داره، قویه. و یا بدنی که قوی البنیه است در برابر بیماری به این راحتی عکس العمل نشون نمیده و منفعل نمیشه، میگیم مصحاحیت، این حالت مصحاحیت و صحیح و سالم بودن در او هستش. بنابراین کیف استعدادی یه نوع استعداد خاصه. هر استعدادی طبق این تعریف، هر آمادگی و هر تهیعی طبق این تعریفی که ما ذکر کردیم کیف استعدادی نیست، یه استعداد خاصیه و اون استعداد شدید جسمانی است نسبت به یک امر بیرون از ذات. خب بعضی از فلاسفه تعریف عام‌تری رو برای کیف استعدادی ارائه دادن. کسانی مثل مرحوم علامه طباطبایی معتقدند که کیف استعدادی منحصر در این دو موردی که بیان شد نیست و دایره فراختر و وسیعتری رو داره، ولذا به نظر اینها مطلق استعداد قائم به ماده رو ما باید در تعریف کیف استعدادی مندرج بکنیم، نه خصوص این استعداد شدید جسمانی به سوی یک امر بیرون از ذات. حالت قوه ولا قوه فقط نه، هر نوع حالت آمادگی پذیرش، هر نوع استعدادی که در ماده بود، این در واقع کیف استعدادی است. ولذا گفتن که کیف استعدادی طبق این تعریف، توجه بفرمایید اگر از شما پرسیدن که کیف استعدادی رو تعریف کنید، باید بگید دو تا تعریف داره، یه تعریف خاص که قدما میکردن، یه تعریف عام که امثال مرحوم علامه طباطبایی بیان میکنن، این تعریف عام کیف استعدادی به این صورته که ما بگیم کیف استعدادی عبارت است از آمادگی جسم برای پذیرش یک اثر و یا تبدیل شدن به چیز دیگر. این رو میگیم کیف استعدادی طبق این تعریف دوم. پس بنابر این تعریف هر نوع آمادگی و استعداد و تهیعی که در جسم بود کیف استعدادی است برای او، چه به نحو شدید باشه، چه به سمت پذیرش باشه، چه به سمت عدم پذیرش باشه، چه به نحو شدید نباشه و به صورت ضعیف باشه. خب باز برای اینکه کیف استعدادی معناش مشخص بشه یه مثالی ما برای شما بزنیم. ببینید یه مقداری توضیح بدیم مطلب رو. ما یک ماده و هیولای اولا داریم که قبلا دربارش بحث کردیم، گفتیم یکی از انواع جوهر ماده است، ماده اولا و یا هیولای اولا. ماده اولا و هیولای اولا را هم گفتیم که عبارت است از قوه محض، پذیرش محض. یک جوهری است که هیچ فعلیتی نداره و فعلیتش فقط و فقط این حالت پذیرندگی رو داشتن هست، اینکه میتواند فعلیاتی و صورتهایی رو بپذیره و متحقق به اونها بشه. و اونجا گفتیم که هر جسمی مرکب هست از ماده اولا و صورت، یه جنبه قوه داره، یک جنبه فعلیت داره. خب اون قوهی که اونجا ما مطرح کردیم دو تا ویژگی داره. یک اینکه جوهره، یکی از انواع جوهر ماده، یکی از انواع جوهره و یک وجود لنفسی در واقع داره، جوهر هستش. با همون تعریفی که ما برای جوهر گفتیم، ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستقنن ان، وجدت لا فی موضوع. این رو ما قبلا درباره‌اش صحبت کردیم. خصوصیت دومی که اون قوه داره، قوهی که در ماده اولا هست، اینه که مبهمه، غیر متعینه، قوه محض، حالت پذیرش محض هست، آمادگی محض، نه آمادگی برای پذیرش یک امر خاص، یک شیء خاص، تعین درش نیست، فقط و فقط آمادگی است و استعداد و حالت پذیرش صورت‌های دیگه. این استعدادی که ما اینجا ازش صحبت می‌کنیم و اون رو عرض می‌دونیم، کیف استعدادی اسمش رو گذاشتیم. این کیف استعدادی دو تا تفاوت با او داره. اولا عرض هست نه جوهر، و ثانیاً متعین و متشخص هستش و نه مبهم. در واقع این کیف استعدادی یه حالت خاصی است برای اون ماده اولا که اون رو متعینش میکنه، مشخصش میکنه که ماده چه چیزی باشه، مشخصش میکنه که حالت استعداد برای چه چیزی رو داشته باشه. ما اگر میبینیم که مثلا این بذر و دانه جو استعداد این رو داره که ازش سنبله جو بروید و گیاه جو از او سر بزنه و جوانه بزنه، این دانه، این بذر، ببینید یه استعداد خاصی داره. این دیگه استعداد این رو نداره که گندم بشه، بوته گندم بشه، سنبله گندم بشه یا گیاه‌های دیگه یا درخت‌های دیگه. فقط و فقط دانه جو استعداد این رو داره که بره بوته جو بشه و از او بذرهای دیگر جو بروید، گندم از گندم بروید، جوز جو. خب ماده اولای این که در جبینش این ننوشته بود که من جو بشم به خصوصه، و هر چیزی میتوانست بشود. الان اون ماده یه حالت خاصی داره، یه ویژگی خاصی داره که استعداد جو شدن رو برای اون متعین میکنه. این رو یه عرضی در او پدید آورده، این حالت رو ما بهش میگیم کیف استعدادی. این استعداد خاص رو برای او مشخص کرده. در واقع بخوایم تشبیه و تمثیل بکنیم، رابطه کیف استعدادی با ماده اولا مثل رابطه جسم تعلیمی است با جسم طبیعی، طبق اصطلاحاتی که قبلا گفته شد. ما اونجا میگفتیم که جسم طبیعی یه جوهری است که در سه جهت امتداد داره. طول و عرض و عمر. چقدر امتداد داره؟ این دیگه بر جبین اون نوشته نشده. جسم به ما و جسم یعنی امتداد در جهات سگانه، اما چقدر امتداد داشته باشه، چه حجمی رو اشغال کرده باشه، تعین نداره. نسبت به مقدار و میزان و اندازه امتدادها ابهام داره. چی این ابهام رو برطرف میکنه و به او تعین میده؟ جسم تعلیمی که کمیت اوست. جسم تعلیمی یه عرضی است که بر جسم طبیعی عارض میشه. این جهت ابهام جسم طبیعی رو برطرف میکنه و به او تعین میدهد. از این جهت همین نقش رو کیفیت استعدادی برای ماده اولا ایفا میکنه. ماده اولا از جهت اینکه چه استعدادی داشته باشد و استعداد چه چیزی رو داشته باشه ابهام داره. مطلق الاستعداد هستش و این کیفیت استعدادی است که میاد این ابهام رو برطرف میکنه و در اجسام مختلف و متنوع و گوناگون استعدادهای گوناگون رو رقم میزنه. ولذا هر چیزی استعداد خاصی رو داره. حتی کودکی که به دنیا میاد یکی استعدادی داره برای ورزشکار شدن، یکی استعداد داره برای نجار شدن، یکی استعداد داره برای فقیه شدن، یکی استعداد داره برای امر دیگری. و چرا افراد مختلف استعدادهای مختلف دارند؟ با اینکه مطلق ماده اولا که هر گونه حالتی براش یکسان و علی‌السویه است، این به خاطر این عرضی است که برای اون تحقق پیدا میکنه. خب قسم دیگر کیفیت، قسم چهارم، کیفیات محسوس هستش. یه قسم از کیفیات، یه قسم از چگونگی ها، یه قسم از اعراضی که به ذات قسمت پذیر و نسبت پذیر نیستند، اونایی هم که به وسیله حواس ظاهری و اندام های حسی ما درک میشن. کیفیت هایی که به وسیله حواس پنجگانه ما ادراک میشن. و چون این حواس ظاهری ما 5 تا هست، این کیفیات محسوس هم به 5 قسم تقسیم میشن. بنابراین کیفیات محسوسه عبارتند از چگونگی هایی در اجسام که ما با حواسمون ادراک میکنیم اون چگونگی ها رو. خب یه دسته از این چگونگی ها مبصرات هستند، چیزایی که دیده میشوند، دیدنی ها. کیف مبصر، کیف محسوس مبصر، اونایی که ما به وسیله چشممون میبینیم. خب ما به وسیله چشممون از اشیا چه کیفیاتی رو میبینیم؟ چی رو میبینیم از اشیا؟ یه خورده دقت بکنیم میبینیم رنگ رو میبینیم، و رنگ رو هم یه خورده دقت بکنیم میبینیم در واقع نور هستش. حالا بعداً اشاره میکنیم که بنابر آنچه که در فیزیک امروز آمده، رنگ حقیقتی جز نور ندارد، و اگر نور نباشد رنگی نیست. نه اینکه رنگی هست و ما اون رو نمیبینیم، نه اصلا رنگی نیست. رنگ‌های مختلف در واقع نورهایی است که با طول موج‌ها و فرکانس‌های مختلف و امواج گوناگون به چشم ما میرسه. پس این کیف مبصر. قسم دوم کیف مسموع هستش، مسموعات، شنیدنی ها. اون چیزی که ما چیزهایی رو که به وسیله گوش هامون ادراک میکنیم که در واقع همون صوت ها و صدا ها هستش. صوت رو تعریف کردن در کتب قدیم، میگفتن که کیفیتی است که در اثر قرع عنیف، یعنی کوبیدن با شدت و سختی، و یا قلع عنیف یعنی کنده شدن و کندن با شدت و سختی، کیفیتی است که در اثر این دوتا پدید میاد. ببینید این کوبیدن با شدت و یا کندن با شدت باعث تموج هوایی میشه که حامل صوت هستش، و این موج هست که وقتی به پرده گوش اصابت میکنه باعث پدید آمدن صدا میشه. صدا در واقع امواجیه که در هوا هستش و به پرده گوش میخوره، پرده گوش رو مرتعش میکنه و طبق سیستمی که در گوش ما هستش صدا شنیده میشه. حالا این تعریفی است که شده و در فیزیک امروز طبیعتاً به نحو دقیق تری درباره صداها تحقیق شده. قسم دیگر مذوقات یا چشیدنی ها هست، مزه هایی که ما به وسیله قوه چشاییمون ادراک میکنیم. قدما مزه های بسیط رو 9 قسم میدونستن و بقیه مزه ها رو ترکیبی از اونها به شمار میآوردن. مثل رنگ که ما یه رنگ بسیط داریم، یه رنگ مرکب، چند تا رنگ بسیط داریم که بقیه رنگ ها از ترکیب اونها به وجود میاد. مزه ها هم همینطوره، چند تا مزه بسیط ما داریم که قدما میگفتن 9 تاست و بقیه مزه ها از ترکیب اونها به شمار میاد. ما بیشمار مزه داریم، منتها اون هسته اصلیشون 9 تاست. دیگه ترکیب اینها با یکدیگر به نسبت های مختلف باعث پیدایش مزه های گوناگون میشه. قسم دیگر کیفیات محسوس مشمومات یا بوها هستن، چیزایی که ما با شامه خودمون ادراک میکنیم. در مورد بو این رو باید توجه بکنیم که ما بوها رو با از طریق اضافه شناسایی میکنیم، برای خود بو اسم نداریم، به وسیله منشأ تولید بو ما اون رو شناسایی میکنیم. مثلا میگیم بوی گل یاس، یا بوی عطر زعفران، یا بوی گل محمدی. ببینید به وسیله اون منشأ بو رو ما شناسایی میکنیم و مستقیما برای خود بوها نامی نداریم. قسم دیگر کیفیات محسوس ملموسات هست، کیفیاتی که ما از طریق لامسمون ادراک میکنیم. قدما میگفتن که این کیفیات ملموس خب زیادن، ولی نوع بسیطشون 12 تاست. انواع بسیط کیفیات ملموس رو 12 تا ذکر میکردن که از جمله اونها حرارت بود، برودت بود، رطوبت بود و یبوست، که این کیفیات رو، کیفیات محسوس رو به طور کلی به دو قسم انفعالات و انفعالیات تقسیم میکردن قدما. کیف محسوس انفعال اونی بود که زود برطرف میشد و به راحتی دستخوش تغییر و تحول میشد. اون کیف محسوسی که خیلی ثبات و دوام و پایداری نداشت رو بهش انفعال میگفتن، مثل زردی چهره یه کسی که خجالت کشیده، زود برطرف میشه. در برابرش انفعالیات اون کیف محسوسی است که به این راحتی برطرف نمیشه و از یک رسوخ و پایداری بیشتری برخوردار هستش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.